أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون قبل از تعطیلات 40 و دهه آخر سفر درباره معنای قنا بود. یه بحث مفصلی رو در تاریخچه قنا شروع کردیم که اساساً قنا چی بوده، در عرف عرب چگونه بوده. اشاره هم کردم به این مطلب که بسیار مهمه ببینیم اون چیزی که در میان اعراب رایج و دارج بوده چی بوده که با همون بتونیم قرائنی رو بر روایاتمون پیدا بکنیم. اونی که ازش استفاده شد این بود که اعراب هم مثل بقیه ملل قنا داشتند و در عرفشون این قنا موجود بود. خاطرتون باشه خوندیم که البته مثلا از دوره های مأمون عباسی و دوره بعد که مقداری جلوتر آمد علاقه به قنا زیاد شد. دوره هارون یه سری مغنی هایی رو از دنیا آوردند، تعلیم می دادند، مجالسی شکل گرفت که داشت در بعضی از این دوره ها در حاشیه بغداد همیشه صدای آواز از خونه ها برمی آمد، حاشیه دجله همیشه غرق صدا بود. خب بیشتر مجالس بوده، ولی مستلزم اینه که وقتی نزدیکتر شدیم به روایات بحث یه بار دیگه اون مطالب رو که یه دو هفته‌ای هم در رابطه با تاریخش از ابن خلدون و از خود تاریخ نگاران مختلفی که توی این قضیه حرف زده بودند و اقوالشون آوردیم یه بار دیگه برگردیم یه جمع‌بندی از اون صحبت‌ها بکنیم. علتش هم این بود که اشاره کردن برخی ها گفتن اساساً قنای خودش حرام نیست، روایات ما بیشتر ناظر به مجالس قناست. حتی باز خاطرتون باشه جلوتر یکی از موارد اصلا معانی قنا رو گفته بودن مجالس قنا. البته نقل قولهایی بود که به لغوی ها نمیرسید. مرحوم حاجی مصطفی در کتاب خودشون گفته بود قنا یکی از معانیش یعنی مجلس قنا. این لغت در کتاب‌های لغتی همچین چیزی رو ما ندیدیم، ولی به هر حال میخوام بگم تا اینجا هم بعضی پیش اومده بودن که این مطلب رو بود. حالا اگر گفتیم قنا اون شیوعش، اون تزاعدش، اون مسائلی که در اون روزگار بوده در حقیقت روایات ناظر به همون قنای روزگار ائمه است، ناظر به قضایای خارجی همون موقع است، به همون اتفاقاتی است که امروز میفته. کما اینکه مثلا فیض کاشانی بیشتر به همین گرایش داره که حالا خواهیم دید جلوتر بریم یه مقداری هم تبعیت فیض هست از مرحوم غزالی. از غزالی در احیاء العلوم جز کسایی است که قنا رو حلال دونسته، مخلفاتش و بند و بیلش رو حرام میدونه. همین چون فیض خیلی متأثر از غزالی است، در کتاب معراج السعاده ترجمه در حقیقت شیعی شده احیاء العلوم معجة البیضاء، ترجمه شیعی شده احیاء العلوم همونو گرفته و شیعی کرده. چارچوب و ساختار اخلاقی همون کتاب احیاء العلومه که خب کتاب احیاء العلوم هم در نوع خودش جزء کتاب‌های بی‌نظیره. غزالی پرانتزی رو باز کنیم، از مؤثرترین، بعضی ها که حتی میگن مؤثرترین، حالا اگه نگیم مؤثرترین، از مؤثرترین اندیشمندان تاریخ اسلامه که خب بخش بزرگی هم در پاک کردن این مقداری فلسفه از اذهان اهل سنت و جهان اسلام داره. حالا میرسیم به اقوال غزالی هم در مسئله میرسیم که ببینیم غزالی چی میگه، چون تأثیر مستقیمی در آراء بخشی از شیعیان گذاشته، فیض متأثر شده، طبعا لفیض گروه دیگری تأثیر پذیرفتند. بعد جلو تقمیم لذای تاریخچه رو باز بهش اشاره میکنم، بسیار مهمه. معمولا هم از این زاویه کسی وارد بحث قنا نشده، این تا اونجا که من سراغ دارم به این زاویهش وارد نشدن که ببینن دوره های زمانی روایات رو یه نگاهی بهش بکنن، روایات دوره پیامبر، روایات دوره حسنین، روایات دوره صادقین، روایات دوره ائمه متأخر، که اون دوره بیشتر دوره فسق و فجوره بن العباسه، یعنی از بخوایم بگیم از دوره امام کاظم شروع میشه، قبلش انقدر الان نبوده. باز باید مقدار بیشتری و دقت بیشتری تو مسئله داشت. وقتی به روایات رسیدیم اون بحث تاریخی رو یه بار دیگه باز میکنیم. نکته دومی که بعد بهش پرداختیم بحث تعریف غنا بود که مشکل ترین داستان. در بحث تعریف غنا یه جمع‌بندی روز آخر داشتیم که یه اشاره الان بهش میکنم، البته دوباره فردا بهش به مناسبتی برمیگردم. منتها یه نکته ای رو گفتیم که از بعضی از بزرگان هم نقل کردیم، او گفته بودن که آقا بعضی چیزا تعریفش خیلی کار سختیه. مثلا شما اگر بخواید بگید درد چیه، یه تعریفی نمیتونید براش بگید، چون اون مسائلی که خیلی کیفیه و میخواد تعریف بشه بیانش کار مشکلیه. اون وقت گفته بودن اینی که میبینید تشتت بسیار زیادی در کمیان لغویین وجود داره ناشی از این. اما ما گفتیم ما خیلی کاری به اینش نداریم، نکته مهممون اینه که چند سوال در رابطه با غنا پاسخ بدیم. یکی این که آیا غنا اولا صوت یا کیفیت صوته؟ این یه سوال جدیه، چون بسیاری وقتی تعریف کردن او رو به صورت کیفیت صوت معنا کردند. مثلا گفتن مد و صوت، تحسین و صوت، ترجیع و صوت. بعضی ها نه، خود صوت رو غنا گرفتن. این البته خیلی ثمره فقهی ممکنه در ابتدا به نظر برسه نداره، ولی جلوتر که رفتیم اشاره میکنم یه نکته مهمی توش وجود داره. کیفیت صوت یعنی چی؟ اشاره کردم ما جوهر یه عرضی داره، خود عرض هم یه عرضی داره. اصلا یکی از عرضهای معروف کیفیات متعلقه به کمه، مثلا کمان گفتن کمان کیفیتی است که عارض بر خط میشه و خود خط یه عرضه کمه. استقامت کیفیتی است که عارض بر خط میشه. پس ما یه جوهر داریم انسان، یه عرضی داره، این عرض کیف مسموع صوت، کیف مبصر رنگ، کیف نفسانیست علم، اون که نکنون من یادش. اون وقت این اعراض خودشون هم یه عرضی بعضا دارن، همین صوتی که خودش کیف مسموعه که آرزه بر انسان میشه، که حالا از نظر امروز دقیقش صوت آرزه بر انسان نمیشه، آرزه بر هوا میشه، یعنی موجیست که در هوا میشینه. اگر بخوایم بگیم کیف آرزه بر جوهریست که عبارت است از هوا، لذا در خلاء صوت وجود نداره. فرق نور و صوت اینه، نور در خلاء حرکت میکنه اما صوت در خلاء نداریم. اگه الان اینجا هوا نباشه صدای من به گوش شما نمیرسه. این صدای من که میتونه به گوش شما برسه حرکتی است که ما در هوا ایجاد میکنیم، طول موجهای هوا به شما میرسه. لذا اگر خیلی زیاد باشه گوش شما پاره میشه. چرا؟ برای اینکه این فشار هوا انقدر قویه که تو گوشتون میخوره گوشو پاره میکنه. برای اینکه متوجه هم بشید خوب دیدید این بلنگایی که میذارن توپ توپ پاپ صدا میکنه، این پره روش تکون میخوره. بعضی از این بلنگوها اینقدر صداش قویه که اگه تو ماشین بذارن شیشه های ماشین همه رو بندن شیشه ماشین رو میشکونه. این طول موج یعنی در حقیقت باعث حرکت صدا میشه، صدا میرسه، این طول موج به گوش شما میرسه، پرده گوش شما رو تکون میده، شما او رو صوت میگه. اما نور اینجوری نیست، نور حرکتش ارتباطی به هوا نداره. فوتون هایی که اونم طول موجه اما او ارتباط به از طریق هوا حرکت نمی کنه. حالا معروفش اینه که صوت کیف مسموعه که آرزه بر انسان میشه. ما رو مسموع بودنش خیلی مشکل نداریم، بنا میگیم کیف مسموعه که آرزه بر هوا میشه نه آرزه بر انسان. جوهرش هواست، جوهرش انسان نیست، مولدش انسانه یا هر شیء دیگه. این کیف مسموع خودش یه عرضی داره، گاهی مرجعه، گاهی بلنده، گاهی کوتاهه، گاهی مرفوعه، گاهی ممدوده، گاهی محسنه. پس سخن اول این بود که آیا اساساً صوت کیف یا خود صوت، کیفیت صوت یا خود صوت. اینو جنبندیمون رسیدیم که به اینکه کیفیت صوت. دومین نکته که باز بسیار مهم بود این بود که آقا غنا، حالا همه تعریف ها رو بذارید کنار، ما کاروش ندید، آیا صوت حاصل از انسانه یا هر صوتی سوا اون کان الحصول من الانسان عمل حصول من ساز میخواد من آواز بخونم بهش میگن غنا، اگر من بشینم پشت یک دونه پیانو و پیانو هم بزنم غناست. بخش زیادی از تعاریف گفته بودن انسان، حتی بزرگانی که آورده بودیم که یادتون باشه ما سه چهار نفر اقوالشون رو خوندیم در تعریف غنا. یک مرحوم شیخ بود، دو مرحوم آقای خویی بود، سه مرحوم هاشم رضای اصفهانی بود و چهارم خود امام. این چهارتا رو صحبتشون رو در رابطه با تعریف غنا از میان فقهاشیه آوردیم. این بعضیشون گفته بودن کیفیت صوته، بعضی گفته بودن نه خود صوت. اون گذشت، بعضی گفته بودن صوت انسان به صراحت، بعضیشون گفته بودن نه اعمه. با مراجعه به کتاب‌های لغت گفتیم نمیتونیم بگیم صوت انسان فقط، البته نمیتونیم هم بگیم نیست، یه تشتتی از این حیث در کتاب‌های لغت وجود داره. نمیشه گفت قنا آیا صوت حاصل از آلات موسیقی رو عرب بهش قنا نمیگه، اینو نمیتونیم احراز کنیم. نکته بعدی که مهم بود این بود که آیا طرب در تعریف قنا مدخلیت داره یا نداره. بسیاری اومده بودن بگن آقا قنا صوتیست که طرب انگیزه. طرب انگیز یعنی چی؟ طرب انگیز یعنی چیزی که باعث یک سستی میشه. طرب گفته بودن طرب عبارت از خفتتون تعتر الانسان لشدت الحزن او السرور. این بهش گفتن طرب. اینو بحث کردیم به طور مفصل، دیدیم اقوال لغوی اینو قبول داره، تقریبا همه همینو بهش اشاره کرد. پس صوتی که ایجاد طرب نکنه رو گفتیم بله اینو قبول داریم، قنا نیست. منتها یه نکته بسیار مهم داریم که حالا باید پیش بریم که این خفته چی چیه. یعنی خب خود ماها شاید فقهای دوره های قبل موسیقی گوش نداده بودن، اما به جهت وسایل ارتباط جمعی زیادی که روزگار ما پیدا شده دیگه همه ما موسیقی گوش دادیم. کدومون از کدوم موسیقی این حس و حالمون دست داده که بگیم حالا مثلا از خود بی خود شدیم، از هوش رفتیم؟ یه نکته رو بر دوستان اشاره کردم، گفتم خیلی مهمه بار اول شما یه چیزی بشنوید یا بعد ادامه پیدا بکنه. حتی در مسکرات هم همینه، دفعه اول که طرف میخوره ممکنه با یه قاشق مست کنه، اما بعدهاش یه گالون بلکه یه بشکم بخوره ممکنه تو سن 80 سالگی مست دیگه نکنه، بدن نسبت به این عادت میکنه. اولین بار که یک موسیقی رو کسی شنیده باشه خیلی بهش اثر خوب میکنه، بعد آرام آرام خیلی مهم نی براش، عادی میشه. حالا مثلا این همه موسیقی های بسیار مختلفی که ما شنیدیم کدوم منتها حالا بگیم مثلا ما در حالی که داشته میدادیم مثلا یک سستی آرز شده که مثلا دامن از دست رفته یا مثلا عواص رو دیگه از خود بی خود شدیم، خب همین تندش رو شب روزهای عید رادیو خودمون میذاره، حزینش رو در ایام عزا رادیو میذاره، خیلی هم دیگه الان فرقی بینه اون ور آبی و این ور آبیش نیست. یعنی از مقل ماشین دیگه که رد میشید نمیدونید این الان از این هست که مجوز داره یا نداره. میری بعضا به یارو بگی آقا خیلی هم تنده، میگه آقا رادیو پیام داره میخونه. فقط الان تنها چیزی که وجه تمایزشه صدای زن و مرده، و الا اگه همون مرده بخونه معلوم نیست که این الان بار کیه. چرا خارجکی هم بخونه ممکنه بگید آقا مثلا ایران مال داخل نیستونم، اگه نباشه مثلا راجب هفته وحدت نفر داره مثلا راجب درست کنید وحدت اسلامی به زبان انگلیسی میخون، یا همین که اخیرا مثلا در رابطه با اربعین میخونن، خب عربی میخونه ولی شما که متوجه نمیشی ممکنه ندونی آقا این مثلا الان داره در رسای سید الشهدا میخونه یا در رسال مثلا یکی از شیوخ قبیله خودش. اون کسی که اهل زبانه میفهمه. خب مطرب این یکی از مشکلات بسیار بزرگ میشه که اصلا این تعریفی که کردن الان واقع میشه یا این که نه این برمیگرده به عوارض دیگری که در موسیقی هست خودش نیست. یعنی طرف با شنیدن صدای زن من حیث و زن بودن ممکنه حالی به حالی بشه، نه من حیث و گناش. یا مجلسیه توش رقص و آواز و ایناست. اینجا این نکته ای رو رسیدیم که گفتیم بسیار نکته خوبیه، مرحوم هاشم رضای مسجدشاهی گفته بود که بعد امام این رو گرفته بودن بستش داده بودن و این نکته حقش ادا شده بود در فرامایش امام. امام گفت بودن آقا نگاه کنید، تقریبا موسیقی حکم یه جمله‌ای داریم در باب خمر، میگیم ماکان کثیره مسکر فخلیله حرام. موسیقی هم اینجوریه، هیچ موسیقی با یه نیم دقیقه و یه دقیقهش باعث از خود بی خود شدن نمیشه. حتی حالا ما اضافه کردیم گفتیم شما اگه مثلا میخوام بگم تو فرودگاه داری میدویی که برسی به هواپیما، تو مثلا ترمینال میدویی بری سوار اتوبوس بشی، یا توی مثلا اداره واسطی پشت تو بانک واسطی همه داری ذکر فکر و ذکرت به کارهای دیگه، یه ضمناً هم دارن از بالا یه موسیقی بسیار تندی هم پخش میکنن، هیچ کسی اون لحظه خفت بهش دست نمیده. این باید طرف بشینه یه فضای آرامی باشه، یه محیط مثلا آرام باشه، تو این فضا موسیقی شروع بشه، آروم آروم اونم نه یه دقیقه اول، بعد سه دقیقه، ده دقیقه، یه رو این طرف بره تو حال. و الا این اساسا حسی بهش می دست نمیده، در حالی که داره میدوه بره سوار اتوبوس شه، میدوه بره سوار مثلا تاکسی بشه، حالا کسی هم داره آهنگی هم میزنه، این هر چقدر مطرب باشه هیچ کسی نه ترقص بهش دست میده نه تعظم که بشه زارزار گریه کنه، اصلا تأثیری نمیذاره توش. لذا ایشون تعبیری اور اضافه کرده بودن با عنوان مطرب شعنی، گفته بودن اگه چیزی شعنیت اطراب داره، بین این و طرب شخصی و نوعی فرق گذاشته کالا جلوتر میرسی. طرب شخصی و نوعی یعنی این که یه چیزی اگه برای نوع مردم مطربه، اما ممکنه به خصوص بر شما مطرب نباشه، یا بالعکس شما از اونایی هستید، این بچه های مثال دادن براتون، این بچه های یک دو ساله شما دستم که میزنی شروع میکنه به تکون خوردن، اما خب این دست که بر هر آدم بزرگی بزنی که به طور نوعی تکون نمیخوره که، این شخصی نوعیه. نه، مرادمون از شخصی نوعی در ما وقتیش میگیم شعنی، شخصی نوعی نیست. شعنی یعنی کسی که صدایی که اگه استمرار پیدا کنه برای نوع مردم طرب آورد. یه سوال بعدی رسیدیم بهش که سوال مهمی بود و اون سوال این بود که خب آیا هر طربی در تعریف غنا اخذ شده یا طرب ناشی از سرور؟ نخواهید ممکنه شما الان یه آواز بسیار حزینی بخونن و شما عملا شروع کنی زار زار گریه کردن، حالا از بحث روزه بیایید بیرون که واقعیتش اینه خیلی ربطی به نوع سوز و گداز آوازش نداره، بخاطر این که ما یه قضایی در ذهنمون داریم، به خصوص حالا یه عده که بیشتر هم هستن تا طرف میگه السلام علیک یا ابو عبدالله دارم داره گریه، حالا اونا که راستی راستی گریه میکنن، یه دستن که امروز علکی فقط صدا رو ببینه تباکی میکنه، یا حتی ممکنه طرف با آواز هم نخونه، شروع میکنه قصه ها رو نقل کردن، مثل خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی پایه‌گذار این نوع روزه است که امروز هم خیلی ها هستن، تکیه به صوت نمی کنه منبری، همونجور شروع میکنه آروم آروم قضایایی رو از کربلا نقل کردن، خب بقیه هم گریه. حالا بریم ببینیم جلو بهتون بگم، چون این در حقیقت ایجاد قوه واهمه ماست دیگه، اونو تقویت میکنه. فیلم یه فیلمی دیدید میذاره تلویزیون، یه بچه مادرش گریه کرده، حالا بچه داره گریه میکنه تو خیابون میره، مادره داره مثلا نگرانه، خیلی ممکنه پا تلویزیون اینا رو که میبینن گریهشو بگیره. حالا در رابطه با سید الشهدا مسائل او، در رابطه با این بچه هم مثلا داره میبینه یه فیلمیه، یه فیلمایی که بلدن، تأثیرشون هم بلدن، میتونن یا قصه میگه، قصه ای نقل میکنه، آقا مثلا فلانی نقش بچه شو گم کرده، چی شده الان فلان شده، شما بالاخره حالا یه ذره دل رحمتر باشه، زودتر یه ذره سختتر باشه، دیرتر گریت میگه. این غنا نیست، غنا اون جاییست که صوت عامله گریه شما بشه، یعنی صوت باعث بشه که شما کنترل خودتو از دست بدی. نشستی یه صدایی میاد، کاری به مضمون کلامش نداشته باشی، نوع خوندن، حتی اگر یه زبانی میخونه که شما نمیفهمی هم گریت میگیره. اسم امام حسین توش نیاد، چون ماها به طور عادی نسبت به اسم امام حسین شرطی شدیم، یعنی وقتی یه چیزی میخونه و عربی وسطش یحسین میگه، ناخودآگاه اسم سید الشهدا که به ذهنمون میاد، همه اون گذشته تو ذهنمون میاد. یه موسیقی طرف داره میزنه، این موسیقی ما رو ببره تو حس. حالا آیا این اگر این حسش غمناک بود، یعنی خفت آرز شد، اما از شدت غم نه از شدت حزن، آیا غمش هم غناست؟ اینو باید اینجا بررسی کنیم. ما در تعریف غنا نهایتاً به یه جنبندی رسیدیم، گفتیم ناکنید سه تا چیز رو از کلمات لغوی میتونیم احراز کنیم، اما ما بقیش نمیشه. اما نمیگیم هرچی این سه تا رو داره غناسان، یعنی من میدونم اونی که این سه تا رو نداره غنا نیست، اما غنا فقط این ستاسی یا اضافه داره نمیدونیم، نتونستیم از کتاب کلمات لغوی به اطمینان برسیم. خودمونم عرب نیستیم، امروزم عرب متبادر عرف قبول نداریم، چون از اون لغتهایی که به شدت دستخوش تغییر شد. اون سه قیدی گفتیم، یکی گفتیم ما میگیم کیفیته، دو میگیم غنا باید دارای تناسب داخلی باشه. یعنی چی؟ یعنی یه نوعی از آواز یا صدای حاصل از ساز موسیقی باشه که این یک تناسبی بین صدر و ذیلش باشه. در رابطه با تناسب داخلی که اصطلاحی بود که آشنام رضای مسجدشاهی اضافه کرده بود، که اینو گفتیم بسیار مطلب خوبیست، این مقابل تناسب خارجی بود، یعنی اینکه این همراه با رقص، صدای همراه با رقص میشد متناسب با یه چیز خارجی، صدای همراه با مثلا یک فضای آرام، مثلا اینا دیدید بعضی توی این حداقل فیلم هم نشون میدن، اگه کسی نرفته باشه گفته بود یارو خیلی داشت در رابطه با خمر توضیح میداد، بعد یهو احساس کرد نکنه آرام آرام موضع اتهام قرار بگیره، و البته حالا ما که شنیدیم حالا مثلا تو این جایی که هست که چراغ میذارن نور خاموش روشن میشه، این میشه تناسبات خارجیش. اما نه، تناسب داخلی یعنی خود صدا دارای یک نظم و آهنگی باشه، نظم و انضباط درونی باشه. سومی هم این که مطرب شعنی باشه. گفتیم این ستا رو ما میتونیم از کلمات لغوی احراز کنیم. این ستا واقعیت اینه که اگه چیزی اینا رو نداشته باشه، یکی از اینا رو نداشته باشه، غنا نیست. اگه شما گریت بگیره از صدایی ولی این آواز نباشه، تناسب داخلی نباشه، به اون صدا نمیگن غنا. اگه تناسب داخلی باشه اما باعث طرب نشه، به این نمیگن غنا. در رابطه با جمع‌بندیش حرفهای مفصل دیگه ای داریم فردا میگیم. منتها یه نکته ای وجود داره و اون این که رسیدیم به خود طرب. خود طرب رو معنا نکردیم، معنای طرب الان مونده. طرب یعنی چی؟ اینجا یه نکته ای رو بگم، چون جلسه آخر درسمون گفتم، الانم امرو نمیرسیم چون امروز دیگه حالا عملا دیگه گزارشی از جلسات قبلمون گفتیم که دوستان تو باغ بیان. ببینید در تعریف غنا اینو میخوام مطالعه کنید دوستان، یک لغتی اومده همه عدم گفتن صوت المطرب، اما وقتی رفتن مطرب رو معنا کنن طرب رو معنا کرده، گفتن طرب ای خفتون تعتر الانسان لشدت الحزن او السرور، یا دیدن گفتن لشدت السرور. آقا اونی که در تعریف غناش مطربه نه طرب. الا چند بر فارسی زبان ها اینه که مطرب رو بلافاصله ما معنا میکنیم طرب انگیز، بعدم باب افعاله. خب باب افعالم ایجادیه، تعدیه است. خب طرب انگیز لغتم تو فارسی داریم، طرب انگیز. بعدم میگیم خب طرب انگیز یعنی ایجاد طرب، پس بفهمیم طرب یعنی چی. در حالی که مفتاح الکرام اومده یه حرفی زده که من گفتم الالانم نمیدونم چرا این از ذهن همه رفته، چون مفتاح الکرام کتاب دم دستیه فقهای دوره قبل فاضل جواد، این کتاب بسیار مهمی شده. یعنی کتاب مفتاح الکرام کتابیه که شیخ انصاری اصلا از اون نقل قول، هرچی نقل قول میکنه نقل میکنه. شیخ خیلی کتاب نداشته، مفتاح الکرام دم دستش بوده. مفتاح الکرام هم اصلا تمام هنر این کتاب اینه که تجمیع اقوال همه رو کرده. اینجا سواله، مفتاح الکرام ادعایی کرده گفته آقا سن چرا رفتی دنبال ترجمه لغت طرب؟ کی بهتون گفته طرب مهمه؟ مطربه. اگر احیانا حالا مثال دارم بزنم، اگر احیانا شما یه جای لغت اضراب رو دیدید، شنیده دیگه اضراب میکنه، یعنی یه پله میره بالا یا یه پله میاد پایین، مثل اینا سن میگیم بله اضرابیه. گفته بود آقا این خیلی آدم مهمیه، بلکه این نائب امام زمان، بل خود امام زمانه، نه اصلا بلکه خود خدا. اینو اجاب یکی از مراجع قدیم میگن، یه گروهی اومده بودن قصه ای داره. خب این یعنی یه فرنه میری بالا. این اضراب کردن که با بل میریم، حالا یکی میشه بگیم آقا اضراب بره معنی ضرب رو بگیره. آقا اضراب چه ربطی به ضرب داره؟ بله این ریشش به اون بر میگرده، این هم اطرابه. اطراب چه ربطی به طرب داره؟ حرف آقای فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه اینه، میگه آقا اونی که در لغت غنا وارد شده مطرب نه طرب. مطرب یعنی چی؟ مطرب یعنی مرجع، طرب اصلا توش نیست. مطرب یعنی تناسب داخلی، یعنی همونی که همه میگن. صوت الممدود مد و صوت تحسین و صوتی میشه مطرب. شما چی شد یهو فیل دیاد هندسون کرد از شنیدن لغت مطرب رفتی سراغ طرب؟ عجیب داستان اینه که حضرت آقای مفتاح الامین گفته اصلا غلط، کتاب کتابی دست همه اصلا، یه نفر متعرض این قول نشده، میگید ردش کنید. آدم کوچیکی نیست که بگید آقا نه این که کتابش مثلا ارزش نداره، حالا یه حرفی زده. یا مفتاح الامین بزرگیه، یک کتابش در دسترس همه بوده، دو هیچکی متعرض هم نشده، اون وقت نه شیخ نه بعدیا نه این همه فقهایی که بحث غنا بحث پرمنبعیه، یعنی همه بحثش کردن به خاطر اینکه تو افتاده تو مدل مکاسب محرمه، تمام مکاسب محرمه رو درس خارج که میگفتن اونم بحث کردن. این سوال جدی هم برای من هنوز هم سواله. حالا ما به حرف مفتاح الامین میرسیم بحث میکنیم، اما اینکه چرا حداقل نگفتن آقا یه کسی هم یه چیزی گفته، حرفای خیلی کوچیکتر از این از آدمای خیلی کوچیکتر از مفتاح الکرامه مورد تعرض آقایون قرار میگیره، چرا نکردن؟ هازا یه گزارشی بود از بحثای قبلمون. فردا وارد بحث طرب میشیم و بعد بحث مفتاح الکرامه، اون وقت بعد آرام آرام بحثمون پیش میریم.